حسین کروبی گفته شورای عالی امنیت ملی رفع حصر را تصویب کرده.
در زمانی که اعتماد مردم به حاکمیت به حداقل رسیده و جناح‌های سیاسی نیز اعتماد مردم رو نمیتونن جلب کنن و معیارهای اخلاقی در جامعه فرو ریخته، تونن تقویت هم بسیجی ملی بشن.
دولت آمریکا به دنبال تشکیل ناتو عربی برای مقابله با ایران.
بایستی تمام این کشورها نیروهای نظامیشون رو یک کاسه بکنند، در حالی که خود این کشورها از بسیاری جهات با هم هماهنگی ندارند، نمیخوان که زیر سایه عربستان سعودی باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری یک بار دیگه موضوع رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر رو مطرح کرد.
اگر قرار بود که توییتر رفع فیلتر بشه، خب شبکه اجتماعی که خیلی هم نمیشه به شبکه اجتماعی گفت مثل تلگرام، چرا تلگرام رو فیلتر کردن؟
در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره فساد در ایران. همراه ما بمونید. فرزند مهدی کروبی خبر داد که شورای عالی امنیت ملی رفع حصر سران جنبش سبز رو تصویب کرده و اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران تا 10 روز بعد از تصویب درباره اون اظهار نظری نکنه، این مصوبه لازم الاجرا خواهد بود. حسین کروبی روز سه‌شنبه در گفتگوی با وبسایت انصاف نیوز گفته یک منبع موثق به او گفته شورای عالی امنیت ملی در آخرین جلسه خودش رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رو تصویب کرده. بایتش خمسه‌پور در این زمینه با اردشیر امیرجمند از مشاوران میرحسین موسوی گفتگو کرده.
امیدواریم که خبر جدی باشه، صحت داشته باشه و به نتیجه برسه اقداماتی که اگر در جریان هست، زیرا در زمانی که اعتماد مردم به حاکمیت به حداقل رسیده و جناح‌های سیاسی نیز اعتماد مردم رو نمیتونن جلب بکنند و معیارهای اخلاقی در جامعه فرو ریخته، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سرمایه های نمادین گرانسنگی برای جامعه هستند که میتونن موجب اتحاد ملی و اتفاق ملی و تقویت همبستگی ملی بشن. امیدواریم که این اتفاق رخ بده.
از طرفی قائم مقام حزب اعتماد ملی الیاس حضرتی گفته که اشاره های معاون اول رئیس جمهوری اسلامی یعنی اسحاق جهانگیری به رفع احتمالی محدودیت های محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی، در نتیجه این مصوبه آیا فقط محدود به محمد خاتمی میتونه باشه یا اینکه کل کسانی رو که این محدودیت ها طی این سالیان مشمولشون شده خواهد بود فکر میکنین؟
اون خبری که آقای حسین کروبی ازش صحبت کردن مربوط به رهبران جنبش سبز هست، ولی امیدواریم که تمام محدودیت ها نه تنها برای آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز، بلکه برای تمام زندانیان سیاسی که بدون هیچ دلیلی سالهای زیادی از عمرشون رو در زندان گذروندن رخ بده و حاکمیت نشون بده که میخواهد به نوع دیگری از حکمرانی فکر بکنه و لزوم نوع دیگری از حکمرانی رو درک کرده. رفع حصر، رفع محدودیت از این شخصیت یا آن شخصیت هر چقدر که بزرگ باشه، هنگامی مطرح خواهد بود که نحوه نگرش و نحوه عمل حکمرانان در امر حکمرانی تغییر پیدا بکنه.
آقای امیرارجمند، پس از اعتراضات سال 88 ایران که الان 9 سال ازش میگذره و 8 سال نزدیک 8 سال از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و همچنین اعمال محدودیت ها علیه محمد خاتمی، اگر فرض کنیم که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی طی 10 روز آینده با مخالفت‌هایی روبرو نشه و به اجرا در بیاد، لازم الاجرا بشه و این محدودیت‌ها برداشته بشه، چه انتظاری میشه داشت با توجه به شرایط موجود؟ این همه سال گذشته و این مسئله ادامه داشته، آیا این رفع محدودیت‌ها، برداشته شدن این حصر خانگی، اینها آیا میشه انتظار داشت وضعیت کشور رو عوض کنه؟
امیدواریم که چنین باشه. یعنی به نظر من اگر که محسی سخت اقتدارگرایان به این نتیجه رسیده باشن که ضرورت داره این اتفاق رخ بده، حتما درک کردن که ضرورت داره نحوه حکمرانی در کشور و نحوه اداره کشور تغییر پیدا بکنه و یک بازگشتی به سمت مردم صورت بگیره، بازگشت واقعی برای جلب اعتماد مردم، برای آفرینش جدید امید و اینکه تلاش عزم ملی ایجاد بشه برای مبارزه جدی با فساد که کشور فرا گرفته. مسئله اصلی کشور فسادی که کشور فرا گرفته و هست محدودیت ها یکی از جلوه های این فساد سیستماتیکه. امیدواریم که با رفع هست حاکمیت نشون بده که درک کرده وضعیت رو و میخواد به نوع جدیدی حکمرانی رو انجام بده.
اردشیر امیرهاشمند بود، مشاور ارشد میرحسین موسوی، مقیم پاریس. فکتاش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد در مورد احتمال لغو بازداشت خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی که امروز از سوی فرزند مهدی کروبی اعلام شده. اما درباره بانک مرکزی ایران بشنویم. بهای دلار و بهای سکه که امروز اعلام شد، بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی باز هم افزایش پیدا کرد. بهای دلار در بازار غیر رسمی ایران اما همچنان بیش از دو برابر بهای دولتی اون محسوب میشه. درباره نوسانات بازار ارز و سکه ایران بشنویم از شاهین بشیری.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ دلار دولتی را 4403 تومان اعلام کرد. بر اساس آنچه روز شنبه ششم مرداد ماه در وبسایت بانک مرکزی منتشر شده، قیمت پوند انگلیس به 5769 تومان و یورو به 5134 تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت تمام این ارزها در بازار آزاد به مراتب بالاتر از این مبالغ است. در همین راستا قیمت دلار به 9400 تومان رسیده و سکه طلا نیز از 3,600,000 تومان بالاتر رفت. اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد انواع ارز بدون شک تأثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت، اتفاقی که از 3 ماه اخیر به تدریج آغاز شده و افزایش‌ها موجب نگرانی تولید کنندگان شده است. افزایش نرخ رسمی دلار فقط بازار آزاد را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه نرخ ارز دولتی مرکز مبادلات ارزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. برخی از تولید کنندگان با استدلال اینکه ادامه این شرایط سبب می شود هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه محصولشان با قیمتهای قبلی قادر به رقابت در بازار نباشد، بهای کالای خود را زودتر از موعد افزایش دادند. در همین حال خبرگزاری تسنیم هفته گذشته از امنیتی شدن فضای بازار سکه خبر داد و قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که 300 نفر از به توصیف او مخلان بازار ارز و سکه بازداشت شدند. این اقدام نیروی انتظامی قابل انتظار بود، زیرا مقامات دولتی طی ماه‌های اخیر در چند مورد با فرافکنی و سلب مسئولیت از خیش بدون کوچکترین اشاره به نقش خود در سیاست‌های اقتصادی از قبیل ایجاد محدودیت‌های ارزی، ممانعت از کار صرافی‌ها و غیره دست‌های پنهان را در بالا رفتن ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال سبب به گفته آنان التهاب بازار ارز معرفی کرده و خواستار اقدام به زور توسط نیروهای انتظامی شدند. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پیش از این در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود:
ببینید اونها رو بعد واقعا یه بخشایی مثل تیپ ناجا و بخشای امنیتی واقعا بیان جوابگوی این باشن، چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که ما با این التهاب چند روزه روبرو هستیم.
در همین حال به گزارش روز شنبه ششم مرداد خبرگزاری ایسنا، اخبار زد و نقیزی در مورد تغییر سیاست در معاملات ارزی منتشر شده که ظاهراً پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. ایسنا می‌نویسد در صورت تصویب این پیشنهاد، نرخ ارز برای تمامی وارد کنندگان و صادر کنندگان به غیر از کالاهای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و بگونه‌ای آزاد خواهد شد. خبرگزاری ایسنا یکی از دلایل افزایش قیمت دلار را مسئله احتمال حذف ارز مسافرتی دانسته است. افزایش شدید قیمت دلار ساعتی پس از آن رخ داد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور تحت و لفظی تهدید بستن تنگه هرمز را بیان کرد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از فعالان این حوزه جهش قیمت سکه را تا حدی متوجه نزدیک شدن به موعد تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانسته بود. یک مقام گردشگری ایران با انتقاد شدید از اختصاص ارز مسافرتی گفته است به جای اینکه کشورهای دیگر برای گردشگران ایرانی مشوق ایجاد کنند، ما خودمان مشوق افراد برای رفتن به کشورهای خارجی شدیم. محمد محب خدایی، معاون گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، روز جمعه 5 مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار حذف ارز مسافرتی شد و گفت که تعدادی از آژانس‌ها در ازای سفر رایگان ارز اختصاصی یافته به مسافران را می‌گیرند و سود خوبی به دست می‌آورند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، دولت در 3 گذشته 312 میلیون دلار ارز مسافرتی پرداخت کرده که اگر بهای دلار در بازار آزاد فقط 7500 تومان محاسبه شود، مسافران حدود 1030 میلیارد تومان یارانه ارزی دریافت کردند. در همین راستا رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 25 خرداد ماه با اشاره به آنچه وی توطئه دشمن برای وارد کردن فشار اقتصادی به مردم ایران و خسته و ناامید کردن آنان نامید، از رواج سفرهای خارجی انتقاد کرد.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برن، این عادت رو رها کنن، ترک کنن. رفتن به سفرهای خارجی تفریحی به کشورهای گوناگون، البته غیر از سفرهای زیارتی به عتبات یا به حج، این مورد نظر نیست. او انقدر خرج و هزینه هم بر دوش کشور نمیگذارد.
پس از سیاست یکسانسازی نرخ ارز، بانک مرکزی از 20 فروردین دلار را با قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد، اما از 31 اردیبهشت ماه نرخ دلار و سایر ارزها در کنار سکه هر روز افزایش یافته و مشخص نیست تدابیر دولت برای متوقف کردن این روند به نتیجه این میرسد یا خیر.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
نه از کدوم شیر حرف میزنن؟ اون خدا بیامرز 40 سال پیش که شیر با خودش ورداش برد که میگن دم بشیر دم بشیر.
سلام و با عرض خسته نباشید به شبکه رادیو فردا. ملت عزیز ایران، دو تابعیتی های سران در حال فرارند و یکی یکی از کشور دارن خارج میشند. تا دیر نشده همه ما ملت باید در خیابانها حاضر شویم و مانع از فرارشون بشیم. از ایرانی های مقیم در خارج خواهشمندیم این دیکتاتوران را شناسایی کنند، شکایت تنظیم کنند. این دزدان و غارتگران باید به کشور بازگردانده شوند و به ما ملت پاسخ دهند.
پدران ما یه اشتباهی کردن، یه انقلابی کردن. ما چی گناهی کردیم؟ به چی داریم بگیم؟ آقا ما نمیخوایم این کلمه انقلاب. این انقلاب اقتصادی و انقلاب فرهنگی و سیاست انقلابی و خط انقلاب و تفکر انقلابی و انقلاب رهبر و رهبر انقلاب و نرمش انقلابی و بسیج انقلابی. آقا ما این کلمه انقلاب رو نمیخوایم. به چی داریم بگیم؟ من مطمئنم بابای خدا بیامرز هم اگه حرف انقلاب بشنوه تو اون قبر می‌لرزه دیگه. کنید دیگه، دست از سرمون بردارید، آزادمون بذارید زندگیمون رو بکنیم. چند سال دیگه میخواییم اون بکنیم دیگه؟ بابا نمیخواییم، نه انقلاب میخواییم، نه آخول میخواییم، نه بسیجی میخواییم، نه سپاه. 1 میلیونی 2 میلیونی بابا 80 میلیونی ما. پولاتون رو بردارید و برید کشوری عربی، برید اونجا که دوست داری زندگی بکنید. شما که صادرات هم میکنید انقلابتون رو، برید بابا صادر بکنید و همونجا بمونید دیگه. پولامون هم که بردید، مملکت هم که غارت کردید، چی میخواید از جون ما ایرانی ها؟
از طریق تلگرام @فردگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن ها نظرات شما رو پخش کنیم. اما وزیر ارتباطات و فناوری ایران از درخواست برای بررسی رفع فیلتر توییتر خبر داده. آذری جهرومی گفته درخواست برگزاری جلسه برای بررسی رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر با امضای 6 عضو دولت و 2 نماینده مجلس به دادستانی ارسال شده و منتظر پاسخ است. از پروانه وعید منش بشنویم.
در روزهایی که خبر از فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام بارها مطرح شده و چند ماهی است که شبکه محبوب تلگرام به سرنوشت فیسبوک و توییتر دچار شده، وزیر ارتباطات میگوید درخواست رفع فیلترینگ شبکه توییتر به دادستان کل کشور ارسال شده و این وزارتخانه همچنان منتظر پاسخ است. اول خرداد ماه 6 وزیر و 2 نماینده مجلس که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رفع فیلترینگ هستینگ توییتر در ایران شده بودند. حسین ترکاشفند، پژوهشگر حوزه اینترنت ساکن آمریکا، معتقد است هیچ نشانه منطقی مبنی بر رفع فیلترینگ توییتر وجود ندارد.
اینکه آقای آذر جهرومی به عنوان وزیر ارتباطات هر از گاهی راجع به فیلترینگ توییتر صحبت میکنه و امکان رفع فیلترینگ توییتر رو مطرح میکنه، خیلی بیشباهت به بقیه وعده هایی که دولت روحانی داده نیست. ما الان میبینید که مثلا 5 سال گذشته و همچنان امکان رفع حذف هم مطرح میشه. اگر قرار بود که توییتر رفع فیلتر بشه، خب شبکه اجتماعی که خیلی هم نمیشه به شبکه اجتماعی گفت مثل تلگرام، چرا تلگرام رو فیلتر کردن؟ و من فکر نمی‌کنم در شرایط کنونی اراده‌ای وجود داشته باشه برای پیگیری جدی رفع فیلترینگ توییتر، که خب بسیار با شبکه اجتماعی مثل تلگرام هم متفاوته، برای اینکه در تلگرام هیچ دیالوگ عمومی نمیتونه شکل بگیره، ولی توییتر پتانسیل یک شبکه اجتماعی تمام و کمال رو داره. بعید میدونم که جمهوری اسلامی موافق باشه با رفع فیلترینگ توییتر.
با مطرح شدن درخواست 6 وزیر و 2 نماینده مجلس برای رفع فیلترینگ توییتر، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که امور مربوط به فیلترینگ را هم بر عهده دارد، اسفند ماه گذشته گفته بود نه تنها یوتیوب و توییتر رفع فیلتر نمی‌شوند، بلکه اتفاق نظر بی‌نظیری برای قطع نفوذ دشمن بر فضای مجازی به وجود آمده. 13 تیر ماه نیز آقای خرم‌آبادی طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق را مغایر موازین قانونی دانست و اعلام کرد درخواست آن در همان تاریخ بایگانی شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است چنین رفتارهایی بی‌اعتمادی میان شاکله جامعه و حاکمیت را دامن می‌زند.
من فکر می‌کنم که پیامدهای روانی و اجتماعی این سیاست‌ها در کنار اون بی‌اثر بودن عملی چنین برخوردها و راهکارهایی بسیار عمیق‌تر هستن، برای اینکه یه نوع جدایی، یه نوع شکاف عظیمی که بین دولت و افکار موجود داره باز هم عمیق‌تر میشه، و اینی که هیچ اعتمادی به دستگاه رسمی وجود نداره، و اینی که مسدود کردن یا سانسور این نهادها نشون میده که حکومت هم این اعتماد رو به مردم نداره.
توییتر سال 88 فیلتر شد، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از سال 92 اقبال جدی‌تری به این شبکه اجتماعی از خود نشان دادند. استفاده از هشتگ‌های مختلف برای مطرح کردن مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و طوفان‌های توییتری که گاه در حمایت از زندانیان سیاسی و فعالین مدنی شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد این شبکه با وجود فیلترینگ 8 ساله همچنان پویاست. حسین ترکاشفند:
همینجوری که تا الانش هم که توییتر فیلتر بوده، خیلی حرکت‌ها رو می‌بینیم که در فضای واقعی تأثیرش رو گذاشته و یک سری تصمیمات رو باعث شده که تغییر بکنه، یا یک سری توضیحات مسئولان جمهوری اسلامی بیان بدن در مورد موضوعات مختلفی که اتفاق افتاده. نمونه آخرش همین اتفاقی بود که برای معاهده هوجبری افتاد و خب یه موج خیلی گسترده توی توییتر شکل گرفت علیه این حرکت، و منجر به این شد که هم صدا و سیما، هم قوه قضاییه و هم پلیس اومدن در این مورد صحبت کردن. من فکر می‌کنم که توییتر ویژگی‌های خیلی جذابی داره، و اگر که این اگر خیلی اگر بزرگی هست که رفع فیلتر بشه، اتفاقا ایرانی‌ها بسیار بسیار بیشتر از این به توییتر خواهند پیوست. ولی خب جمهوری اسلامی مثل تمام موارد دیگه که نگاه بکنین، در یک بنبستی خودش رو قرار داده که اگر رفع فیلتر بکنه به ضررشه، فیلتر رو ادامه بده به ضررشه.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، پیشتر گفته بود مادامی که شرایط توییتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی مبنی به فیلتر این شبکه به استحکام خود باقی است. این در حالی است که در تمام سالهای گذشته علی خامنه‌ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و بسیاری از وزرای کشور در این شبکه اجتماعی حضور دارند و فعالیت می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویم. ادامه بدیم با چند گزارش و گفتگوی دیگه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اقدام جمهوری اسلامی ایران در صدور احکام برای تظاهرکنندگان دانشجو را محکوم کرده. در جریان تظاهرات سراسری ایران در دی ماه که 2 هفته طول کشید، در بیش از 100 شهر ده‌ها تن کشته شدند و چند هزار نفر هم دستگیر شدند که دست کم 150 تن از آنها اعلام شده دانشجو بودند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هدر ناورت روز شنبه در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی توییتر مجازات دانشجویان به خاطر ابراز نظرهایشان را مغایر با معیارهای جهانی حقوق بشر خواند.
ما اقدام حکومت ایران در صدور احکام زندان برای تظاهرکنندگان دانشجوی صلح‌جو را محکوم می‌کنیم. دانشجویان به خاطر ابراز دیدگاه‌هایشان از راه تظاهرات مسالمت‌آمیز نباید مجازات شوند. اینها حقوق بشر جهانی هستند که ایران تعهدی بین‌المللی دارد تا محترم شمارد.
پیشتر دیدبان حقوق بشر با تقبیح احکام صادره برای دانشجویان بازداشتی رشته تظاهرات سراسری دی ماه ایران، مقامات جمهوری اسلامی را در تداوم سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مسئول دانست. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته در بیانیه‌اش خاطر نشان کرده صدور احکام حبس برای دانشجویان و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی در ایران شدت یافته است. دیدبان حقوق بشر همچنین اشاره داشت که دست کم 8 دانشجو از دانشگاه‌های تهران و تبریز به حبس‌هایی تا 8 سال محکوم شده و برخی دیگر از دانشجویان به مدت 2 سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی محروم گردیدند. بیشتر این فعالان دانشجویی در جریان رشته تظاهرات سراسری دی ماه ایران بازداشت شدند. به گفته پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در جریان اعتراض‌های سراسری ایران در دی ماه و پس از آن حدود 150 دانشجو بازداشت شدند که تاکنون برای 17 تن از آنها حکم صادر شده است. نزدیک به 70 تشکل دانشجویی در ایران با انتقاد شدید از احکام صادره علیه دانشجویان در بیانیه‌ای به تاریخ 1 مرداد ماه نوشتند اجازه نخواهند داد بار دیگر تمامیت خواهان آزادی را نشانه بروند. 125 تن از استادان دانشگاه‌های ایران هم در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی به بازداشت و احکام صادره برای دانشجویان اعتراض کرده، خواهان حمایت از دانشجویان شدند.
بکتو شای خمسپور نگاهی داشت به بیانیه وزارت خارجه آمریکا که درباره صدور احکام برای تظاهرکنندگان دانشجو در ایران بود که این احکام رو محکوم کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از منابع مطلع کاخ سفید و کشورهای عربی که این خبرگزاری به طور مشخص از آنها اسم نبرده، به تازگی اعلام کردند که دولت آمریکا در تلاش هست برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ائتلاف سیاسی امنیتی با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، کویت همراه با مصر و اردن برای مقابله با ایران تشکیل بده. ائتلافی که از اون به عنوان ناتو عربی یاد شده. از کیان معنوی بشنویم.
ناتوی عربی، این نامی است تمثیلی برای یک ائتلاف نظامی عربی که به گفته شماری از منابع آگاه آمریکایی و عربی قرار است شکل بگیرد تا با آنچه تهدیدهای ایران در منطقه توصیف شده مقابله کند. خبرگزاری رویترز که این گزارش را منتشر کرده نامی از این منابع نبرده است. این تلاش‌ها که نام آزمایشی ائتلاف استراتژیک خاورمیانه یا مسا برای آن در نظر گرفته شده، قرار است در آینده در نشستی در واشنگتن به بحث گذاشته شود. طبق گفته رویترز، فعلا تاریخ 20 و 21 مهر ماه برای این نشست معین شده است. آنطور که گفته شده، کاخ سفید قصد دارد با این طرح همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه دفاع موشکی، آموزش نظامی و مقابله با تروریسم با این کشورها داشته باشد و در این حال روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را در منطقه گسترش دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد پیشینه و مشکلات بر سر راه چنین ائتلافی می‌گوید.
اون چرا که ناتوی عربی نامیده میشه که حالا اسم اتحاد راهبردی خاورمیانه قراره بر روی اون گذاشته بشه، چیز بی بدیلی نیست. سابقه طولانی داره این ایده. در زمان اوباما هم این دنبال شد. حالا این دوباره دولت جدید آمریکا، دولت ترامپ، اینو داره زنده میکنه که تشکیل بده. منتها مشکلات بسیار زیادی بر سر این راه ایجاد این ناتوی عربی هست و اون اینی که بایستی تمام این کشورها نیروهای نظامیشون رو یک کاسه بکنند و بسیاری تمهیدات دیگر قائل بشند، در حالی که خود این کشورها از بسیاری جهات با هم هماهنگی ندارند. کشورهای کوچک جنوب خلیج فارس نمیخوان که زیر سایه عربستان سعودی باشند و در این حال اختلافات سرزمینی دارند، ریشه‌ای قدیمی دارند، ولی به هر حال این قدم دیگری است از سوی دولت ترامپ که اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه.
تحلیلگران میگویند چنین ائتلافی میان اعراب که در حال حاضر اختلاف زیادی با ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی دارد، میتواند هرچه بیشتر مشکلات و اختلافات را با ایران بدتر کند. اما در صورتی که چنین ائتلافی شکل بگیرد، توازن قوا در منطقه چگونه خواهد بود؟
اگر بتونن تمام نیروهاشون رو یک کاسه بکنن و بخوان یه نیروی منسجمی تشکیل بدن، این از نظر توازن قوا نمیشه این رو با ایران مقایسه کرد، برای اینکه در اون حال هم بازیگر اصلی آمریکا خواهد بود، برای اینکه آمریکا میخواد این ناتو رو تشکیل بده، در اونجا حضور داشته باشه، پشتیبانی لوجستیکی و تسلیحاتی از آنها بکنه. در این حال آمریکا 7 پایگاه در جنوب خلیج فارس داره، از جمله مهمترینشون در قطر. قطری که در حال حاضر از سوی عربستان سعودی و امارات محاصره است و هنوز مشکلات سیاسیشون حل نشده.
کشورهای عربی بارها همصدا با ایالات متحده آمریکا از نقش جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و دخالت حکومت ایران در مسائل داخلی کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن انتقاد کردند. هرچند مقامات ایران میگویند در این کشورها به خواسته خود آنها حضور مستشاری دارند. احمد بن عبدالعزیز، نماینده دائم عربستان سعودی در اتحادیه عرب، به تازگی با اشاره به جنگ داخلی سوریه گفت:
رژیم سوریه متاسفانه به راه حل‌های مسالمت‌آمیز اعتقاد ندارد. می‌خواهم شما با نگاهی به تعداد بازیکنان درگیر در سوریه، ایالات متحده، روسیه، ترکیه، ایران و شبه نظامیان افراطی تصور کنید راه حلی برای این جنگ وجود دارد. من معتقدم که در نهایت منجر به تقسیم سوریه خواهد شد.
در فرصتی دیگر، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در حاشیه نشست دیگر از اتحادیه عرب گفت:
این نشست ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی محکوم کرد. دخالت به وسیله احیای نزاع‌های فرقه‌ای و یا کشتار شبه نظامیان در کشورهای عربی مانند لبنان، عراق، یمن و همینطور مخفی کردن تروریست‌های القاعده. این اجلاس از ایران خواست تا از همه کشورهای عربی خارج شود.
ایده تنظیم یک پیمان امنیتی نخستین بار سال گذشته در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی از سوی ریاض مطرح شد، ولی آن زمان اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. با این همه هنوز مشخص نیست که این ائتلاف چگونه می‌خواهد عمل کند. کیان معنوی، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو تا این لحظه دنبال کردید، اما خبرهای ورزشی باقی مونده و میتونید همراه بشید با حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگر به تیم‌های استقلال و پرسپولیس در مورد پرداخت بدهی‌هایشان هشدار داد. به گزارش سایت ورزشی سب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی تاج رئیس فدراسیون اظهار داشت با توجه به فاصله کم باقی مانده به آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و اینکه استقلال و پرسپولیس باید به مساف حریفان بروند، این دو تیم باید نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند. بر اساس این گزارش، تسویه بدهی‌های باشگاه‌های حاضر در رقابت‌ها یکی از شروط کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شرکت در مسابقات است. استقلال و پرسپولیس 4 هفته دیگر باید با حریفان قطری خود اسد و الدحیل در مرحله چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روبرو شوند. تیم ملی والیبال جوانان ایران امروز یکشنبه برای کسب مقام قهرمانی جوانان آسیا در بحرین به مساف کره جنوبی می رود. تیم ملی والیبال جوانان ایران پس از پیروزی بر تیم‌های کره جنوبی، چین، هند، قزاقستان و تایلند به فینال مسابقات راه یافته تا بار دیگر با کره جنوبی روبرو شود. ایران تاکنون 5 بار به مقام قهرمانی جوانان آسیا دست یافته. در ژاپن به دنبال مرگ 65 نفر به علت گرمای شدید، مقامات کمیته برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو به فکر افتادند ساعت برگزاری بازی‌ها را تغییر دهند. در نشستی که رئیس کمیته برگزاری بازی‌ها با نخست وزیر ژاپن داشت، پیشنهاد شد بازی‌ها از ساعت 7 بامداد که هوا خنک‌تر است برگزار شود. بازی‌های المپیک 2020 توکیو دو سال دیگر در چنین روزهایی برگزار خواهد شد. و بزرگترین تور دوچرخه سواری جهان معروف به تور دو فرانس امروز در پاریس به پایان می‌رسد. مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه از 3 هفته پیش در 21 مرحله آغاز شده و آخرین مرحله آن امروز به مسافت 116 کیلومتر در خیابان شانزلیزه پاریس به خط پایان می‌رسد. تا کنون پس از 3235 کیلومتر رکاب زدن از سوی بیش از 140 دوچرخه سوار از سراسر جهان، جرن تاماس از بریتانیا پیشتاز است. پشت سر او تام دومولین از هلند و کریستوفر فروم از بریتانیا دوم و سومند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما بخش خبری ما به پایان میرسه. همچنان این برنامه ادامه داره و میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا، این هفته درباره فساد در ایران. تکرار این برنامه رو میشنوید تا لحظات آینده و میتونید با فرین آسمی در این برنامه تا 25 دقیقه آینده همراه باشید. ممنونیم از شما که تا این لحظه با ما بودید. امیدواریم که شب آرامی داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کردم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد، و رضا حقیقت نژاد، عضو تحریریه ایران وایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. آقای علوی، بحث رو با شما شروع بکنیم. با توجه به این اخباری که در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده اخیراً، به نظر شما این میزان از فساد که در ایران هست آیا طبیعیه؟ یعنی اگه بخواید یه مقایسه‌ای با کشورهای دیگر بکنید، وضعیت فساد در ایران به نظر شما چطوره؟
خب اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی ایران رو در چارچوب اون جداولی که تهیه میشه به وسیله سازمان جهانی شفافیت ارزیابی کنیم، ایران در سال گذشته با امتیاز این حدود 30 رتبه 130 رو در میان 180 کشور داشته و اگر میانگین این رو در نظر بگیریم، ایران به نظر میرسه که جزء کشورهایی است که فساد درش گسترده است و به هر حال شفافیت درش کمه. اگر بخوایم یک تصویر رو داشته باشیم از این ماجرا، باید بگیم که کشورهایی مثل نیوزلند، فنلاند، نروژ و به طور کلی کشورهای پیشرفته به خصوص در اروپای شمالی، کشورهایی هستن که کمترین فساد رو داشتن و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان، سوریه، اینا کشورهایی بودن که دارای بیشترین فساد بودن و در ته جدول قرار میگیرن. معیاری رو که سازمان بین‌المللی شفافیت استفاده میکنه اسمش از شاخص ادراک شفافیت. این معناش اینه که ما شفافیت مطلق نداریم و البته شفافیت هم یه امر نسبی است و همزمان بخشیش درک میشه، به این معنا که اساساً فساد یک پدیده است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشه و بخش عمدش پنهان میمونه. بنابراین در ارتباط با شفافیت هم باید گفت که این شاخص‌ها شاخص‌هایی که بر اساس گزارش‌ها یا فرضاً اطلاعاتی که منتشر میشه از سوی دولت‌ها تهیه میشه یا برخی از نظرسنجی‌ها، بنابراین باید با احتیاط تلقیش کرد. ولی ایران در 13 سال گذشته جایگاه مناسبی نداشته در این شاخص و این البته یک نشانه‌ای رو میده به سرمایه گذاران بین‌المللی، سرمایه گذاران داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به سیاست مدارا و به اصطلاح به کشورهای دیگه، به این معنی که کشورهایی که شفافیتشون بالاست اعتبار بیشتری دارن از لحاظ سیاسی یا اقتصادی، اگر بخوام وام بگیرن از با بانک‌های بین‌المللی بهره کمتری می‌گیرن. چرا؟ برای اینکه همه چیز روی میزه و قابلیت کنترل پاسخگویی و نظارت رو دارن. حال اینکه کشوری مثل ایران که در 13 سال گذشته به خصوص در دو دوره دولت احمدی نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه بندی وضعیت خوبی نداشته، در سالهای بعد هم نوسان وجود داشته که امتیازی که داشته بین 25 تا 30 در نوسان بوده، منتها در مجموع جایگاه مناسبی رو در عرصه بین‌المللی نداره.
آقای حقیقت نژاد، آماری که آقای علوی دادن رو در مورد وضعیت فساد در ایران شنیدیم. شما فکر میکنید که دلیل این میزان از فساد در ایران چی میتونه باشه؟
آقای علوی بحث شفافیت اشاره کردن، این مهمه چون میدونیم که دولت بعد از 5 سال حرف زدن، بخشنامه صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد، یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت پیشنویسش رو تهیه کرده و قراره بده به مجلس. این از این نظر مهمه که ما در لایحه وقتی که نگاه می‌بینیم بخش‌های مهم اقتصاد ایران که بسیاری از پرونده‌های فساد هم حول اونها مطرح میشه یا پشت پرده‌اش به اونها میرسه، هیچ اثری در این لایحه درباره‌شون وجود نداره. به تعبیری یا میشه گفتش که اصلاً این کسانی که این لایحه شفافیت رو نوشتن نمی‌شناسن اون بحث‌های مربوط به شفافیت و همچنین ریشه‌های فساد در ایران رو، یا اینکه نمی‌تونن اونها اشاره بکنن. شواهد نشون میده که نمی‌تونن اشاره بکنن و همین خودش یکی از مهم‌ترین مشکلات هست. یعنی ما در این لایحه هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به شدت به تشدید فساد در ایران منجر شده نمی‌بینیم. فقط یک جا اشاره شده که اینا می‌تونن گزارش‌های غیر نظامی نظامیان در زمان صلح رو به یک کمیته ارائه بدن که اون کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار بده. یعنی خبری از گزارش مردم و شفافیت نیست. یا در مورد روند رسیدگی به اینها، بحث دادگاه‌ها هم هیچ خبری در این زمینه وجود نداره که دادگاه علنی باشه و شفاف باشه. یا در زمینه نهادهایی که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای هستش، بخش خیلی کوچیکی برخی از این نهادها رو گفتن اون جاهایی که از اموال دولتی بهره برداری میکنن رو باید گزارش بدن به خود دولت و اینها اعلام بشه در مورد فعالیت‌های اقتصادیشون، که اونها هم یه بخش مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن و بسیاری از فعالیت‌های توأم با فساد اونجا ریشه داره، اونجا هیچ اشاره‌ای نشده. میشه گفت که این لایحه که بعد از 5 سال تهیه شده یه چیزی هستش شبیه همون لایحه منشور حقوق شهروندی که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نذاشت. عمدش در درون این هستش که یک دولت توانایی این کار رو نداره و دوم اینکه بخش‌های مهم غیر دولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارن. تا زمانی که این اراده سیستماتیک وجود نداره برای حل بحران، به نظر نمی‌رسه که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم.
آقای علوی، آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به نقش نظامیان و خب سپاه. من می‌خوام یه مسئله دیگرم اضافه بکنم، اینکه به هر حال ایران یک کشور نفتیه. شما فکر می‌کنید که علاوه بر مسائل دیگه‌ای که وجود داره، آیا مسئله وجود نفت، درآمدی که ایران از نفت داره، تأثیری بر میزان فساد در این کشور داره؟
البته، اما برخلاف برخی از روزنامه نگاران یا فرزن اونایی که قلم میزنن که اونها نفت رو مقصر میدونن، به نظر نمیاد که نفت به خودی خود مقصر باشه، بلکه این چگونگی استفاده از نفت و جایگاه اون در اقتصاد. برای اینکه خلاصه بکنم باید گفت که ما یه اقتصاد برونزای تکپایه نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم که اینها، این پازلی که ترکیب شده، یعنی برونزایی، تکپایه بودن و نفتی بودن، به هر حال در ترکیب خودش مؤثره. اما این به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه فرضاً ما کشورایی هم داریم که از نفت استفاده میکنن یا نفتی جایگاهی داره در اقتصادشون مثل کانادا یا نروژ، اما اونها رانتی و فاسد نیستن، به این دلیل که اونها به هر حال تکپایه نیستن و همچنین متمرکز نیستن و یا حاکمیت اقتدارگرا ندارن. در کنار این اقتصادی که به هر حال متمرکز در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، انحصار یا فرضاً تمرکز یکی از پایه‌های عدم شفافیت و وجود فساد است. منتها در کنار اون یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که به هر حال تبلور پیدا می‌کنه در ولایت فقیه در اینجا یه نقشی داره و باید بر این اضافه کرد موردی رو که مطرح شد، یعنی تسلط نظامیان و امنیتی‌ها، چون به هر حال اونها با اون قواعد و سازوکار خاص خودشون مانع میشن که شفافیت ایجاد بشه. بیاد بیاریم که ما اینجا منظور از شفافیت اینه که بخش‌های گوناگون جامعه رو محققین شفافیت تقسیم میکنن به بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی. یعنی اون بخش از جامعه که نه به هر حال جزء بخش خصوصیه و نه جزء بخش دولتی. این وظیفه اصلی این بخشه. چرا؟ به خاطر اینکه فارغ از سوده، سودی که بخش خصوصی دنبالش یا فارغ از قدرته، دنبال آرمانها، دنبال فرزند یک نظراتی است که فارغ از قدرت و سود هست، بنابراین میتونه نظارت کنه بر اون بخشا. این بخش نمیتونه بر نظامیان و امنیتی ها و اونایی که الان بخش مهمی رو از اقتصاد در اختیار دارن نظارت بکنه و همچنین رسانه های مستقل نمیتونن این کار بکنن. بنابراین نظامیان و امنیتی ها در چارچوب اون اقتصاد برونزای تکپایی نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با اون ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا در این میان نقش اساسی رو بازی میکنه و میشه گفت منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است در پایه خودش. البته خود این میتونه اجزایی رو داشته باشه که به اون خواهیم پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، شما چقدر موافقید با آقای علوی نفتی بودن ایران چه تأثیری داره در فساد گسترده ای که در این کشور حاکمه؟
این یه بحث قدیمیه. یکی از مدافعان جدی شب تو این زمینه مثلا آقای عباس عبدی هستش که خیلی به نقش نفت در این زمینه در همه ابعاد سیاسی اقتصادی ایران اشاره میکنه. ولی یک موضوع مهمتر هم وجود داره، اون نقش نهادهای اجرایی هستش که فرض کنید میخوان پول نفت رو توزیع بکنن، دارن قدرت رو اداره میکنن، اونها با این موضوع چجوری برخورد کردن. اساسا ما در ایران مثلا میبینیم که یه موضوع معروف وجود داره که میگن که کسایی که رئیس جمهور میشن بعد از یه مدتی میگذره اپوزیسیون نظام میشن و حتی به حاشیه رانده میشن سرنوشت رؤسای جمهور رو که گاه بررسی میکنن. یه موضوع دیگه هم وجود داره، این که کسایی که وارد دولت میشن بعد از یه مدتی خودشون آلوده به فساد میشن و خودشون یکی از بازیگران اصلی فساد میشن. این موضوعی که به طور دائم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت میشن به سرعت فاسد میشن و جذب مناسبات فاسد میشن خیلی در تشدید موضوع کمک میکنه. از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشه، یعنی مثلا در همین دولت آقای روحانی ما میبینیم در اول دولت معاون اول رئیس جمهور، دولت اول آقای روحانی منظورم هست، معاون اول آقای روحانی و رئیس دفتر آقای روحانی در اون موقع بر سر این که نفر مد نظر خودشون رو بر اتاق بازرگانی ایران حاکم بکنن رقابت شدیدی داشتن و این رقابت حتی در سطح رسانه‌ها جلوه‌گر بود و اونا می‌خواستن تصرف بکنن مهمترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران رو. وقتی که دامنه رقابت در بخشایی از دولت که ادعای سالم‌ترین بخش رو داره می‌خواد مبارزه با فساد می‌کنه، اینقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی عیان میشه، دیگه تکلیف بخشای دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخصش. نمونه از چیزی که از نظر من الان خیلی تشدید می‌کنه فارغ از اینکه این پول از کجا میاد، حاصل از واردات هستش یا نفت هستش یا هر چیز دیگه، الان مسئله آلوده بودن سیستماتیک کلیه کارگزاران، کلیه رو شاید بگم اقراق بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی هست که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی اون چیزی که دارن بهش فکر میکنن رقابت بر اون سفره انقلاب هستش که بتونن سهم بیشتری ازش بردارن. این مشکل اصلی هستش که هر گونه تلاشی رو در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده.
آقای حقیقت نژاد، اشاره کردید به دولت آقای روحانی. از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده انتقاد گسترده‌ای داشته از دولت پیشین. در اغلب موارد می‌بینیم که رئیس جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی نژاد رو متهم به فساد کردن، هم آقای روحانی هم اعضای دولتش. اصولا الان دولت آقای روحانی چه نقشی داره در این فساد؟ آیا میشه بگیم که همه این تقصیرها به گردن دولت آقای احمدی نژاده یا اینکه آقای روحانی خودش هم دولتش نقش داشته در این فساد؟
ما حداقل حتی در همین پرونده هایی که الان مشاهده میکنیم افشا میشه در مورد تخصیص ارز، یعنی یک بخشی از این نقش سیاست های غلطی که اتخاذ میشه و این سیاست های غلط منبع رانت میشه. حداقل ما در مورد این ارز 4200 تومانی دیدیم که دیگه کماکان همه اعتراف کردن که یک سیاست غلط بودش که منبع رانت و فساد شدش. پرونده های مهمی که در مورد اطرافیان آقای روحانی، اتهام هایی که متوجه برخی از وزرام هستش، نشون میده که این دولت به اندازه کافی خودش نقش داشته. اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی سال 92 صادر کرد بحث این بود که مبارزه با فساد بشه، به بخشنامه خطاب به آقای جهانگیر صادر کرد. اولین موضوع مهمی هم که در مورد صحبت کرد در مجمع پیشکسوتان سپاه بود، اونجا از سپاه خواستش که یه چند تا پروژه ملی رو برداره و بیخیال بخش دیگر اقتصادی بشه. خیلی از این مواردی که در اول صحبتشون کرد اگر که ما ردیابی میکنیم میبینیم در بسیاری از اونها نه تنها ناموفق بوده که بعضا هم سیاست‌های مشابه دولت قبل سیاست‌های غلط اتخاذ کرده یا اینکه رفته پیوندهای مستحکم و جدی‌تری با نظامیان اتخاذ کرده. بنابراین میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آواربرداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در برخی از اوضاع افزود.
آقای علوی، بحث دیگه‌ای که در مورد ایران وجود داره بحث ایدئولوژیه و خب مسئله مذهبیشه. چطوری میشه که در حکومتی که اسلامی هست و دایه اسلامی بودن داره این میزان گسترده از فساد دیده میشه؟
به نظر میاد که اساساً در اون متون فقهی که به هر حال من کم یا بیش آشنا هستم در این مورد اساساً راهبردی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون متون متعلق است به دوران کهن، دورانی که به هر حال مردم به عنوان رعیت تلقی میشدن و حتی اگر فرضاً پیشوایان دین اونجا سعی میکنن که ساده زیست باشن یا حتی فرضاً اینکه حقوق بیت المال رو نگه دارن، از اون جهت که اونها دارای ولایت تکوینی بودن بنا به همین به حساب متون مذهبی و به هر حال اون نماینده خدا بودن، این از باب لطف اونها بوده. در جامعه نوین مسئله اینه که ما یک جامعه داریم، اقتصادی داریم که ملک مشاع ملت هست یا شهروندان است، این مفهوم شهروندی که در اون زمان در اون متون که وجود نداشته، و بعد این شهروندان به طور متمرکز و سازمانی یافته نظارت میکنن بر قدرت و نهادهای قدرت و نهادهای ثروت و این جزء حقوق اونهاست. یعنی این یعنی شهروند طلبکاره در جامعه نوین. اگر بپردازیم به مسئله دموکراسی، اساسا دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت مسئله این بود که پاسخگو بکنه نهاد قدرت رو. این مفهوم پاسخگویی اینه که قدرت از آن ملت و شهروندانه و بنابراین میبایست اگر اینها منتقل میکنن بخشی از این قدرت رو یا وکالت میدن به نهادهای میبایست برش نظارت بکنن. این مفاهیم مدرنیه که در متون مذهبی وجود نداره و الان ما چالشی میبینیم بین همین داستان. برای مثال بگم، شما مثلا تصور بکنید که ولی فقیه بدون اینکه پاسخگو باشه یا حساب کتابی پس بده بنا به حمایت شورای نگهبان یا خود خبرگان اونجا حاضر نیست حساب کتابی پس بده و اونها بنا به همون متون مذهبی میگن که وظیفه ما نظارت نیست بلکه حمایت از این شخص هست، یعنی ولی فقیه. بنابراین این مفاهیم جدیدیه. اگر در ادبیات قدیم هم اشاره‌ای بوده یا خواسته شده از اون امام یا فرزند پیامبر به اصطلاح گوش بده به گله این رعیت و اون رعیت، در نهایت اون رعیتی بوده که گلش رو به امام منتقل می‌کرده. در مفاهیم جدید این شهرمنده که در واقع شهرمند حق مدار که نظارت می‌کنه با اون جامعه مدنی گسترده و تلاش می‌کنه همه چیز رو در واقع شفاف بکنه برای اینکه فساد، رانت و توزیع منابع عام از توزیع منابع سیاسی یا فرضاً منابع اقتصادی به این شکل در نیاد.
آقای حقیقت نژاد، صحبت آقای خامنه‌ای شد و ولایت فقیه. قبلا هم دیدیم که آیت الله خامنه‌ای خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شده بود. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات‌های بسیار سنگینی داره و حتی اگه مصداق فساد فی‌الارض باشه حکم اعدام داره. عملا دیده نمیشه که متهمان اقتصادی با مجازات روبرو بشن. بیشتر اونها یا فراری هستن یا بیرون زندان هستن و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمیشن. در این مورد ارزیابی شما چیه؟
آقای خامنه‌ای فکر میکنم سال 80 بوده که یک فرمان وارد و تبعیض و فساد رو صادر کرده، یعنی الان 17 سال هست که به تعبیر خودش اهتمام داره در این زمینه، ولی اون چیزی که در عمل رخ داده این که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه‌ای به معکوس شدن روند منجر شده. یه موضوع بسیار مهم در این زمینه، حالا یک اتهامی رو اصولگرایان به آقای روحانی نسبت میدادن و میگفتن که وقتی پرونده های اتهام های فساد علیه آقای حسین فریدون مطرح شد، برادر آقای رئیس جمهور، و قصد رسیدگی به این موضوع رو داشتن، آقای روحانی تهدید کرد بود و به نوعی اعلام جنگ قدرت کرد بود در ساختار سیاسی. این رو اطرافیان آقای روحانی تایید نکردن، درباره صحبت نکردن، نمیدونیم چقدر درسته، ولی یک واقعیت دیگر رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده که یک روند رسیدگی به فساد هرگاه هم علنی شده تبدیل شده به یک جنگ قدرت و جناها سعی کردن ازش بهره برداری بکنن. یعنی ما در همین یکی دو روز اخیر مثلا دیدیم که آقای محمود صادقی می میاد میگه که اصولگرایان رو به نوع کنایه میزنه که فاسد هستن و سعی میکنه که اون اتهام رو از دوش اصلاح طلبان برداره و در مقابلش اصولگرایان توپ رو به زمین دولتی‌ها یا اصلاح طلبان میندازن. بنابراین در عمل تبدیل به جنگ دو قدرت میشه، ولی در پنهان هم همین موضوع خیلی مهمتر وجود داره. یعنی اگر قرار باشه به طور واقعی به این مفسدان رسیدگی بشه، به پرونده هاشون و به پشت پرده ها رسیدگی بشه، تبدیل میشه به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده‌ای در ساختار سیاسی داره. چون نمیخوان وارد این جنگ سیاسی بشن، ما میبینیم که پرونده برادر رئیس جمهور یا پرونده برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی نمیشه یا سایر اتهاماتی در مورد مقامات ارشد نظام مطرح هستش. بنابراین ناچار هستن در یک سطحی همدیگر رو تحمل بکنن برای اینکه تعمیق فشار شکاف‌های سیاسی رو شاهد نباشیم و به یک نوع تساهل و تسامح و مفاهمه در مورد فساد میرسیم. این در مورد دولت، رابطش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای، دولت و رابطش با سپاه، دولت و رابطش با قوه قضاییه، در مورد همه جا این صادق هست. ما در پرونده آقای زنجانی هم حتی این رو میدیدیم که یک جنگ بسیار مهمی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدوم از اینها شریک بودن در پشت پرده این پرونده، می‌خواستن این پرونده رو در کنترل بگیرن و یه جنگی شکل گرفته بود بین این دو نهاد امنیتی. بنابراین بعد بخش مهمی که الانم ناکامی وجود داره به خاطر این جنگ قدرتی هستش که در پشت پرونده‌های فساد وجود داره و چون بعضی موقع احساس می‌کنن که ممکنه این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزنه، بی‌خیال موضوع میشن و به همین که به تضییع اموال عمومی بسنده میکنن.
آقای علوی، اصولا فکر میکنید که وجود این فساد گسترده در ایران چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه، به ویژه در جامعه‌ای که خب میبینیم که حاکمیت از رأی مردم بر نیامده و به هر حال اون حالتی که همه بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن وجود نداره؟ فکر میکنید چه تأثیری میذاره؟
خب اینجا باید من تاکید کنم که معمولا محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل میشن، یکی فساد انتخاباتی، یکی فساد سیاسی و یکی هم فساد اقتصادی یا بهتر بگیم مالی مدیریتی. و این سه نوع فساد البته دست در دست هم دیگه هستن. یعنی نمیشه یک فساد مالی به وجود بیاد و بعد بگیم خب بلازه سیاسی پاکه، یا بگیم بلازه سیاسی پاکه و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی به وجود نیاد، یا بگیم مثلا انتخاباتی که به اصطلاح عادلانه است، منصفانه است و رقابتیه. بنابراین این سه نوع فساد با همدیگه هستن، هر جا این هست اون دوتای دیگه هستن. در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی فساد باعث ناکارآمدی بکارگیری منابع میشه، حالا چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی. به همین دلیل هم است که شما میبینید که در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقشی بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا در گرفتن این مشاغل و بتونن کارآمد کمک کنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه، غایب هستن. به خاطر همین فسادی است، یعنی فسادی که به هر حال به وجود میاد به خاطر فساد سیاسی، اینجا باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری عملا منتفی میشه. شما اینو میتونید ببینید از رأس حاکمیت تا به پایین که چگونه این چیزی که اسمش شایسته سالاری نقض شده. در عرصه اقتصادی هم همینجور، یعنی وقتی رانت وجود داره، وقتی فرضاً یک بازرگان یا یک صنعتگر میبینه که میتونه دلار رو با لطایف الهیال 4200 تا بخره و 7000 تا یا 8000 تا یا 9000 تا بفروشه، خب این انگیزه اون چیزی که ما بهش میگیم کارآفرینی عبه میره، اینکه زحمت کشیده بشه، به هر حال خلاقیت به خرج داده بشه برای اینکه اقتصاد جلو بره. بنابراین توسعه نیافتگی یکی از پیامدهای این، حالا چه توسعه نیافتگی در عرصه سیاسی یا اقتصادی. به همین دلیل هم است که ما اگه یه نگاهی بیاندازیم به این جدول سازمان بین‌المللی شفافیت، ببینیم فاسدترین کشورها به یه معنا عقب مانده ترینش هم هستن و پیشرفته ترینشون، حالا چه در عرصه سیاسی یا اقتصادی، اونایی هستن که شفافیت بیشتری دارن، از دموکراسی بیشتری بهره میبرن. و اینجا باید تاکید کنم که در به حساب تحقیقاتی که الان داره میشه به عنوان تحقیقات مربوط به توسعه پایدار، گفته میشه که توسعه یافتگی، رعایت حقوق بشر و پیشرفت‌های زیست محیطی یک رابطه تنگاتنگ دارن با مسئله شفافیت. این به این معناست که هرچی شفافیت زیاد بشه، احتمال اینکه یک جامعه توسعه یافته بشه، فقر کاهش پیدا بشه، شغل ایجاد بشه و همچنین رعایت حقوق مدنی و شهروندی در اونجا بیشتره و حتی احترام به محیط زیست و مسائل محیط زیستی که الان گریبان جامعه ایران رو گرفته.
آقای حقیقت نژاد، صحبت شایسته سالاری شد. آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده سابق مجلس، گفته که اکثر کسایی که برای مثال از مؤسسه سامن الحجاج وام دریافت کردن، پرداخت نکردن، فرزندان علما و قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. چرا چنین اتفاقی میفته؟
من فکر می‌کنم الان فساد در جمهوری اسلامی یه مشکل نیست، عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست. یعنی به طور طبیعی هر وقت حکومتی اینجوری شکل بگیره با این ساختار دوگانه، با این حجم از تسلط نظامیان بر اقتصاد و فساد تبدیل به یک رمز موفقیت بشه در ساختار سیاسی، به طور طبیعی همه بخش‌ها به خصوص در همین مؤسسه سامن که ما می‌بینیم، بخش‌های انتظامی و قضایی که قرار مبارزه بکنن، این موضوع رو آلوده می‌کنه. بنابراین تا اطلاع سالدی ما هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید. بچه‌ها میشه گفت در آینده که قرار ایران به طور جدی‌تری دوباره با موضوع تحریم‌ها درگیر بشه، ما شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود. کما اینکه ما در دوره آقای احمدی نژاد در اون سال‌های پایانی که ایران بیشتر درگیر تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجاب‌های دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به جای بخش خارجی که از اقتصاد ایران رفته بودند، شاهد گسترده‌ترین فسادها در اون دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی رو داشتیم که هنوز یک گره ناگشوده است. رشد عجیب و غریبی قرارگاه فاطمه الانبیا سپاه رو در اون دوران داشتیم و بسیاری از حتی این مؤسسات هم می‌دیدیم که در اون دوران یک رشدهای عجیب و غریبی رو داشتن. بنابراین در آینده هم که وضعیت اقتصاد ایران امنیتی تر خواهد شد و بسته تر خواهد شد، ما شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود و احتمالاً بخشای بیشتری از ساختار حکومتی و همچنین دولت ایران آلوده به این موضوع فساد خواهند شد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید.
Nazed be, nazed be, we nazed be. Kamarishin
nazed be. I rubba abe ajan
te velahari. Gula gajin
ilab har jaraba ila. از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنارم،
حالا مرا از کنارم.